در واقع 1980 و 1990 که ترتیب جنگ های تمام عیار تقریبا شد بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، کشورهایی که ورود میکردن یا کشورهایی که در واقع سعی داشتن چالش رو زیاد کنن یا کم کنن به این شکل اخیری که ترکیه وارد شده نبوده.
بله.
ترکیه در حال حاضر بر اساس اخبار موجود گفته میشه که در واقع از منطقه ادلب، اونجایی که خودش تاثیرگذار بوده و خواهان حضور مستقیم در آنجا بوده، حتی طیف های در واقع تروریستی و حالا گفته میشه بحث داعش رو ورود داده به این، و حتی در اخبار حتی گفته شده که مثلا نیروهای خود ترکیه هم مستقیم حضور دارن. این خطرناکترین نوع رفتاری هست که ترکیه در واقع انجام میده و به نظر میاد میتونه چالش رو زیاد کنه، اگرچه من معتقدم به خاطر پیچیدگی و حساسیت بسیار بالا و نوع نگاه متفاوتی کشورهای مختلف سبب میشه که این چالش فرو بخوابه و به نظر میاد طی مدت کوتاهی این چالش باید فرو بخوابه. ولی نگاه کنید، نمیدونم حالا به خاطر بیرون دادن اون بحران‌های داخلی ترکیه به بیرون از ترکیه هست یا نوع یا به دنبال این هست که اعلام کنه نوعی نگاهی مستقلانه داره، نه با آمریکا در واقع وابستگی داره و نه به روسیه. بنابراین می‌بینیم در مثلا لیبی یک بحرانی رو ایجاد می‌کنه که ترکیه توش ورود داره، در سوریه مثلا خودش می‌خواد گهگاهی همراه روسیه و گهگاهی در مقابل روسیه قرار بده، اینجا چون روسیه متحد استراتژیک ارمنستان است در مقابل ارمنستان در مقابل روسیه قرار میده خودش رو. بنابراین اینجا دیده میشه که ترکیه از این کارها میکنه و این بسیار خطرناک است. و بس فقط دست ترکیه نیست، این نوع نفوذ رژیم صهیونیستی در آذربایجان، ارتباط بسیار بالای یهودی تبار یهودی های حاضر در آذربایجان که فعالیت های سیاسی امنیتی و جاسوسی دارند علیه کشورهای همسایه، این هم موضوع بسیار پیچیده کرده. کشورهای دیگری هم هستند، از طرفی دیده میشه که خود رژیم صهیونیستی با ارمنستان هم مناسباتی داره. ورود این گونه دیدگاه های نظامی یا وارد کردن در واقع افراد در واقع حالا تروریستی، همچنین ورود دیدگاه های جاسوسی و امنیتی به این حوزه میتونه خطرات رو افزایش بده و بحران رو نسبت به دهه اواخر دهه 80 و اواخر دهه 90 اوایل دهه 90 افزایش بده.
درسته.
ولی با این وجود به نظر میاد که نباید خیلی بحران عمیق بشه، به خاطر اینکه حساسیت در منطقه بسیار بالاست و کشورهای قدرتمند و تاثیرگذار فعلا به نظر میاد خواهان مداوم بودن این چالش نیستن و نمیخوایم که خیلی این تلاش در واقع به طول بیانجامه.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر حجت. با شما خداحافظی میکنم. متشکر، شب شما بخیر باشه. از دانش نوانده نگاهی داشتیم به موازه ایران در کشمکش دامنه‌دار قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان. آقای دکتر حجت، کارشناس مسائل اوراسیا، پاسخگوی پرسش های ما بودن. خب عزیزان شنونده، 34 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. در سایت رادیو گفتگو اخبار مخصوص این شبکه درج شده که من برخی از اونها رو تقدیم حضورتون میکنم. ولی اسماعیلی نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در رابطه با تأثیر برجام بر رشد اقتصادی کشور گفت اولین اشتباه راهبردی ما در قضیه برجام این بود که کل فعالیت‌های اقتصادی کشور به ویژه در عرصه بین‌الملل صرفاً به این معاهده منوط شد. و افسوس سیاست‌های آمریکا در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران همیشه تقویت هژمونی به ویژه در منطقه بوده و هست و کشورهای اروپایی هم برای حفظ منافع خود دنبال روی این سیاست هستند. حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا در مصاحبه با رادیو گفتگو در خصوص علت تعطیلی سفارت امریکا در عراق گفت آنچه امریکایی‌ها برای خروج نیروهای دیپلماتیک خود از منطقه سبز عراق انجام دادن به نظر یک بازی برای تحت فشار قرار دادن نیروهای مقاومت در عراق است. خب سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم در مصاحبه با برنامه نقشه راه رادیو گفتگو با بیان اینکه سیاست‌های غلط موجب حاشیه نشینی 22 میلیون ایرانی شده گفته در حال حاضر بیش از 6 میلیون خانوار ایرانی مستأجر هستند. البرز حسینی با تاکید بر اینکه در شرایط حاضر بخش مسکن چه در حوزه ساخت، عرضه و اجاره روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد، افزود باید بپذیریم که در سیاست گذاری و اجرا توفیق چندانی نداشتیم و این هم از عدم ناهماهنگی دستگاه‌های مرتبط با یکدیگر بوده است. همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ممنونیم که برنامه بدون خط خوردگی رو از این شبکه برای شنیدن انتخاب کردید. خب عزیزان شنونده هم محبت دارن به ما و از طریق پل‌های ارتباطی نقطه نظرات خودشون رو با ما مطرح میکنن. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون میتونید برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. ساعت 19:38 دقیقه است. از دانش شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امشب در خدمت جناب امیر محمد پرهامفر هستیم، مدیر کل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشورمون. جناب پرهامفر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شب شما بخیر باشه.
متشکرم، ممنونم که در این بخش با ما همراه هستید. آقای پرهامفر، ما به رسم به هر حال فرصت هفتگی که در خدمت شما و عزیزان دیگر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم، به طور معمول آخرین اخبار و رویدادهای ستاد مطبوع شما رو میشنویم. حالا گاهی در خدمت آقای دهقانی هستیم، سخنگوی محترم ستاد، و دوستانی هم مثل حضرت علی محبت میکنن در این بخش ما رو همراهی میکنن. صحبتهای شما رو بشنویم با محوریت آنچه که در یک هفته گذشته در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاق افتاده.
ساعت بشه گفتش که الان موضوع مهمی که بیشتر در مورد توجه قرار گرفت، صحبت‌های اخیر رئیس جمهور محترم مبنی بر توجه به قاچاق و خروج غیرقانونی دارو از کشور بود.
بله.
خب ما از سال 97 به بعد به توجه به ابلاغ سیاست جدید ارزی و در حقیقت تخصیص ارز به نرخ ترجیحی به مواد اولیه دارو و واردات دارو و مواد اولیه اون، خانه‌ها یک تفاوت قیمتی بین قیمت داخل و خارج از کشور شکل میگیره که این موضوع به منجر به قاچاق دارو خواهد میشه. خب دارو کالایی هستش کم حجم و پر ارزش و قاچاق سوداوری داره. جدا از این قضیه، یعنی صرف نظر از خروج دارو از کشور، ما سالهای سال هستش که با بحث شبکه های توزیع غیررسمی دارو و غیرقانونی دارو در مشهور حالا به شبکه ناصر خسرو مواجه هستیم که به در حقیقت خروج از همین خروج دارو از شبکه رسمی توزیعش هست. اتفاقی که بعد در اینجا می افتاد و شاید بشه گفتش که سالها نسبت به اون شاید بی‌توجهی شده بود، بحث ساماندهی شبکه توزیع این کالای اساسی و مهم بودش. از سال 98 یک ضوابطی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق تدوین شد و در حال حاضر هم پیگیری اجرای اون هستیم که دارو، چه داروهای وارداتی و چه داروهای تولید داخل، از زمانی که از کارخانه یا از گمرک خارج میشن، یعنی دو تا مبدا ورودی دارو به بازار ما که کارخانه های تولید داخلی کرد گمرکات که دارو ترخیص میشه، میبایست تماما در شبکه رصد و قابل مشاهده باشه. یعنی اینکه چه در شبکه سیستم حمل و نقل، چه در سیستم انبارش و نگهداری، چه در توزیع و عرضه به مصرف کننده و حتی بعد از عرضه به مصرف کننده. یعنی اینکه داروی قانونی که در شبکه قانونی توزیع میشه تا حلقه آخر اون که مصرف کننده و بعد از اون هست، بعد از اون میشه حمایت‌های بیمه‌ای، پرداخت‌های بیمه‌ای از نسبت به داروها کلا باید در شبکه‌ای باشه که دارو در اون شبکه ثبت شده باشه.
بله.
این اتفاق بسیار مهمیه. ما این موضوع رو فقط تصور فهمید که خب سالها این دارویی که داشت توزیع می‌شدش خیلی از اوقات به خصوص داروهای گران قیمت، داروهای بیماری‌های خاص، واقعا مردم و بیماران از دستیابی به این دارو در شبکه رسمی نامید بودن، مستقیم می‌رفتن سراغ خیابون ناصر خسرو، سراغ دلال‌های دارو.
بله.
که اونجا هم عوارض خودش رو داشت، داروی 50,000 تومانی ممکن بود 500,000 تومان خرید و فروش بشه. این اتفاق گرچه دیر ولی باید می‌افتاد، همش هم به قاچاق مربوط می‌شد، یعنی همیشه به غیر رسمی اساسا اتفاق بود که در داخل کشور داشت می‌افتاد.
بله.
ولی این ساماندهی و این شفافیت باید صورت می‌گرفت. ما در حال حاضر با یک فازبندی که در مورد هزینه‌های دارویی، هزینه‌های در قیمت‌های دارویی انجام شد، به اون سمت رفتیم که از داروهای گران قیمت و حساس، چه داروهای وارداتی چه داروهای تولید داخل، تمام این شبکه باید ثبت بشه و اگر عزیزان در وزارت بهداشت
بله.
موضوع پرونده الکترونیک سلامت رو ایجاد بکنن، حتی بیماری که بهش این دارو تخصیص میشه، این بیمار هم بیماری هستش که شناسایی شده، احراز هویت میشه که واقعا این بیمار توسط پزشک متخصص دارو براش تجویز شده و این میتونه به صورت الکترونیک بدون مراجعه به جاهای متعدد مستقیما به همون محل عرضه کننده برسه که اون محل عرضه کننده هم در سامانه ثبت شده که الان این دارو داره، به چه تعداد، و هر تعداد دارویی که از سیستم توزیع این خارج میشه مشخص هستش که به کدام بیمار فروخته شده. یعنی یک سیستمی هستش که کاملا تا آخرین مرحله به صورت شفاف این موضوع باید قابل رصد بشه. ما اعتقاد داریم تنها راه موفقیت در قاچاق دارو و سایر کالاها هوشمندسازی شبکه توزیع و زنجیره تامین این کالا در داخل کشور هست. از زمانی که حالا در مورد حالا بیشتر در مورد قاچاق کالاهای خروجی مثل دارو یا مثل کالاهای اساسی هم که به همین شبیه به این وضعیت هستش، اساسی ترین کار این هست که ما شبکه توزیع کالا رو در داخل کشور بتونیم شفاف بکنیم و اساسا دیگه کالا قابل رصد و قابل پیگیری باشه، قابل رهگیری باشه تا جلوی خروج اون از کشور گرفته بشه. مشخص هستش که این کالا کجا توسط چه کسی نگهداری میشه، هر وقت قرار باشه از این کارتابل این فرد خارج بشه، فروخته بشه، واگذار بشه، این باید در کارتابل ثبت بشه. شبیه این موضوع رو علاوه بر بحث دارو در مورد کالاهای اساسی در مورد حوادثی براش تضمین شده و ابلاغ شده که میباید در داخل این سیستم و داخل این سامانه ثبت و ضبط بشه.
بله آقای پرهام فرما، خاطرمون هست چند سال پیش به هر حال طرح شناسنامه دار کردن کالاها در کشور، حالا در قالب طرح شبنم یا سایر اسامی دیگر، اجرا شد، بعد این طرح متوقف شد مجددا، حالا اونجوری که خاطر من هست.
بله طرح شبنم طرحی بودش که در طراحی خودش داره مشکلاتی بود و به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا از ماده 13 قانون و آیین نامه اجرایی اون، امروزه ما با شناسه کالا و شناسه رهگیری به صورت، نه به صورت برچسب هالوگرام و اینها، نه، به صورت یک کد، به صورت کد قابل استعلام که این کد، این عدد خودش بتونه اطلاعات و هویت این کالا رو در اختیار استعلام کننده یا در اختیار اون مصرف کننده قرار بده.
این فرهنگ جا افتاده آقای پرهام فر که الان مصرف کنم بکنه.
بعضی از کالاها اساسا این اتفاق باید بیفته. من یه مثال به شما میزنم. در مورد همین مثلا لوازم خانگی، ما الان طرح در مورد لوازم خانگی هم اجرا کردیم. از اول آبان ماه ما کل لوازم خانگی موجود در بازار با همین شناسه جابجا میشه و خرید و فروش میشه. این اتفاق وقتی که قرار تو لوازم خانگی بیفته باعث میشه که خریدار این محصول بدونه که این با استعلامی که انجام میده، با استعلامی که از سامانه جامعه تجارت انجام میده و این کد رو به اون سامانه ارسال میکنه، پاسخی که دریافت میکنه میتونه مشخص بشه که واقعا این کالا کالای اصل هستش، کالای نیستش که فیک ساخته شده تقلبی باشه، و همچنین با وسیله همین موضوع میتونه خدمات پس از فروش رو فعال بکنه.
بله.
یعنی از زمانی که این کالا توسط من مصرف کننده خریدار میشه و با استعلام کد این و ارسال کد این، مشخص میشه که این کالا من میتونم از خدمات پس از فروش قانونی این کالا هم بهره مند بشم. اگر فردا روز این کالا در خدمت رسانی به مصرف کننده دچار مشکل بشه،
بله،
مصرف کننده میتونه اعتراض بکنه، میتونه پیگیری بکنه، میتونه شکایت بکنه.
درست.
این اتفاقات ممکنه در نگاه اول برای خیلی ها یک اقدامات آرمانی تصور بشه، یکی بگن که حالا بالاخره ممکن تصور بشه آقا حالا مثلا کی قرار بازار ما به این سطح برسه، کی قرار مثلا بازار ما اینقدر شفاف بشه اونا، ولی باید بپذیریم وقتی که در دنیای امروز تجارت داره یک تجارت هوشمند الکترونیک میشه، ما نمیتونیم از این چرخه و از این فرایند عقب بمونیم.
درسته.
و همچنان با سیستم هایی باشه که اون سیستم ها امکان تقلب و سوء استفاده رو فراهم بکنه.
بله ممنونم از توضیحاتتون جناب پرهام فر و سیمان، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده بخش با سخنگویان رو شنیدید، آقای پرهام فر، مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این بخش با ما همراه بودن. ساعت 19:49 دقیقه است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به اولویت‌های کاری وزیر جدید سمت که امروز با رأی اعتماد نمایندگان مجلس تونست که به هر حال در کسوت وزیر سمت قرار بگیره. حاجی سید جواد حسینی کیا، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این بخش با ما همراه هستن. حاجی حسینی کیا سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت عزیزی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. من خودم امروز صحبت‌های آقای رزم حسینی رو شنیدم در جلسه رأی اعتماد جناب حاجی حسینی کیا، و خب به هر حال ما معمولا هر فردی که در معرض رأی اعتماد مجلس قرار میگیره برنامه‌ها و به هر حال گزاره‌های خوبی رو معرفی میکنه برای اینکه بتونه حداقل نظر نمایندگان محترم مجلس رو جلب کنه. البته ما خب خوشبینانه اصل و بر صحت و صداقت میذاریم و به هر حال این دوستانی که میان میخوان وزیر بشن حتما برنامه‌های خوبی رو ارائه میکنن، ولی در بین راه انگار یک انحرافی رو بهش مبتلا میشن و اون برنامه‌های بسیار ناب و ارزشمندی که اعلام میکنند معمولا کمتر به نتیجه میرسه. چه سازوکاری آقای حسینی که در مجلس به ویژه مجلس 11 که انتظارات از زیاد هست وجود داره که حداقل در یک سال پایانی پایش دقیق تری بشه نسبت به آنچه وعده های آقای رزب حسینی بود در حوزه تولید، در حوزه صنعت و تجارت کشور؟
عرض بشم حضرت عالی و شنوندگان عزیز، قطعا در مجلس 11 اون جایگاه نظارتی مجلس تقویت شده و نگاه برای اینه که تو حوزه نظارت بیش از تقنین در واقع ورود بکنه. و شما الان معمولا ما تو کمیته صنایع 6 تا کمیته که هست تو هر هفته کمیته ها در واقع جلسه دارن رصد میکنن، سفر میرن، گزارش در واقع میدن. شاید مثلا گره های کوچیکی باز شه، اما این گره های کوچیک برای واحده تولیدی یک در واقع راهگشا خواهد بود. الان هم با آقای رزب حسینی در کمیسیون صنایع جلسه گذاشته قبل از اینکهشون وزیر بشه، برخی در واقع برنامه ها و طرحهایشون رو شنیده، برخیشون قطعا در دستور کاری خودش قرار بده کمیسیون هم همفکری کنه، هم همراهی بکنه و هم نظارت بکنه. و نگاه اینه که جلسات مستمری ماهیانه داشته باشه کمیسیون و اولویت های کاری که در واقع برای هر دو سمت اولویت پیش بره. اولین اولویتی که هم برای کمیسیون صنایع و هم صحبتهایی که با ایشون داشتیم بود این که واحدهای نیمه فعال و در واقع راکد ما بره به سمت فعالسازی، که هم اشتغال در واقع ایجاد میکنه و هم میتواند بخشی از نقدینگی جامعه رو مدیریت بکنه. نکته دوم بحث معادن ماست. ما فراوان مجوز کاغذی داریم در حوزه معادن، قرار شد که مجوزهای کاغذی از بین بره، معادن کسانی که واقعا کننده هستند مجوز داده بشه و خود به خود یک توجه ویژه به حوزه معادن بشه که معادن میتواند نقش نفت رو برای ما ایفا بکنه. یه بخش دیگه بخش خود حمایت از حوزه صنعت بود. بحث دیگری که با ایشون ما داشتیم بحث مبارزه با قاچاق بود. قاچاق خیلی وضعیت صنعت ما را به گوشه رینگ برده واقعا. خیلی الان دلالان و وارداتچی ها و اینها کسانی که بلد هم هستن با رانت گاهی اوقات وارداتی دارن، اینها کلی ضربه میزنن به صنعت. یکی از دلایلی که وزارت صنعت معدن تجارت در واقع یعنی در قدیم صنایع معادن و بازرگانی با هم ادغام شده این بوده که تناسب صنعت و واردات رو با هم یک جایی رگولاتوری داشته باشه و این رو رصد بکنه. لذا یکی از موضوعات در واقع مطرح شده با ایشان همین بود که در واقع حوزه قاچاق رو مدیریت بکنن و هرچی بتوانیم انشاءالله بریم سمتی که قاچاق به صفر برسه. موضوعات دیگری هم بود، حالا اگر لازم شد عرض.
بله بفهمید، در خدمت یه صدقی فرصت داریم اگر نکات دیگری هستش که امروز در صحبت آقای رزب حسینی بود یا در جلسه کمیسیون.
تسهیل صدور مجوزا بشه. الان میانگین صدور یک مجوز در برخی از استانهای ما 180 روزه.
بله.
لذا یکی از خواسته هایی بود که ما کاری بکنیم که به راحتی برای سرمایه گذاران ترش قرمز پهن بکنیم. یکیش همینه. پولم نمیخواد. در واقع مجوزاتی که میخوایم صادر بکنیم زمانمند باشه و به سرعت صادر بشه. حتی در برخی از پیشنهاداتی که خدمت ایشون بیان شده اینه که برخی نهادهای دولتی ابتدا ظرفیت های سرمایه گذاری را احصا بکنن، مجوزات لازم را بین دستگاهی خودشون عقد کنن و بعد در واقع اگر سرمایه گذاری آمد بگن آقا این تمام ظرفیتاش آماده است، فلانجا آب داریم، زمین داریم، در واقع ظرفیت شرایط اقلیمی و همه چی وجود داره، میخوای سرمایه گذاری کنیم مثلا در عرصه پتشیمی فولاد اینا فلان منطقه این آمادگی وجود داره و ظرف مثلا چند روز مجوزش صادر میشه، که دیگه ما سرمایه گذاران رو از سر نگردانیم و خسته نکنیم اونها رو. این یکی از موضوعات جدی و مهمی است که تو حوزه صنعت. یکی از موضوعات بسیار مهمی که با ایشون مطرح شد بحث خود سامانه های وزارت صنعت معدن تجارته که برخی از اینها شرایط را سخت‌تر کرده و حتی برخی از اینها ظرفیت دلالی را بیشتر کرده. مثل سامانه بهینیاب در واقع الان مثلا در اصل فولاد که هم گرانه، کسانی که مجوز کاغذی دارن میان توی سامانه ثبت نام میکنن، سهمیه میگیرن، از اون وقت چون در واقع عرضه فولاد و شمشو اینها کمه، خود به خود قیمت بالا میره و اینه که مجوز کاغذی دارن میبرن به تولید کننده واقعی میفروشن با این سود در واقع کلن.
درسته.
خود به خود تولید کننده واقعی توی وسط او ضرر میکنه، در نهایت هم سایه میندازه روی محصولا. الان خودرو حدود 35% از فولاد و شمشوی مثال اینا استفاده میکنه دیگه. وقتی شما کم عرضه میکنید، یک دو مستقیم به او عرضه نمیکنید، گاهی اوقات از این و به میزان لازم عرضه نمیشه، این مشکلات میشه. یا این که میبینید صادرات فولاد و شمشوی اینا عوارض نداره، تو داخل عوارض داره. طبیعی تولید کننده میخواد بره جایی که سود داشته باشه، میفرسته به سمت خارج. همه اینا موضوعاتی بوده باشن مطرح شده که گفتیم اگر قانون لازم دارید، مجلس آمادگی داره، اگر داخلی میتوانید ممنوع کنید، در واقع صادرات رو ممنوع کنید، داخل رو اشباع بکنید، که برخی از کالاهای تولیدی ما در واقع ارزش تمام شدهش پایین بیاد. و اینها موضوعات بوده که باشن بحث شده. امیدواریم که ایشون جدی بیاد پای کار و هر جا هم لازمه کمیسیون صنایع به عنوان یک مشاور امینی در خدمت ایشون هست، برای اینکه انشاءالله حاصلش بشه این که بازار یک ثباتی پیدا بکنه و قیمت ها متعادل بشه. و اون عرض پایانی من اینه که یکی از موضوعات همی بود، نظارت جدی بر بازار بود.
بله.
بازار رها شده، نظارت جدی روی بازار نیست. از درخواست های در واقع کمیسیون صنایعی که این موضوع جدی بود، نظارت جدی به بازار هم صورت شد.
انشالله. متشکرم حاجی حسینی کیا به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. ممنونم از شما و جناب علی، خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به اولویت‌های کاری وزیر جدید سمت. حاجی حسینی کیا از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اتمام رسه. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از این لحظه با برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع